ساعت 24 به وقت تهران، آغاز نخستین لحظه های روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1391 خورشیدی. خانم آقایان، شب بخیر. من نادر صدیقی هستم از رادیو فردا، میهمان خانه های شما و همسفر نیمه شب شما، به اتفاق سام خاکزاد مسئول فنی این مجله و به همراه همکارانم رضا ولیزاده، ایلیا جزایری، فریدون زرنگار، رضا جمالی، آرش حسنیا، هانا کاویانی، رویا کریمی مجد و البته حسین قویمی که تا لحظاتی دیگر با دستی از مهمترین و تازه ترین خبرها خواهد آمد. تقویم میلادی در جهان غرب هنوز ورق نخورده است و ما همچنان ساعتهای آخر یک شنبه را سپری می‌کنیم، ولی کمتر از 2:30 دیگر به روز دوشنبه 25 فوریه سال 2013 ترسایی خوش آمد خواهیم گفت. ولی پیش از آن اجازه بدهید خوش آمدگوی همکارم حسین قویمی باشیم با خبرها، تازه ترین خبرها.
با درود فراوان. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در آلماتی، هیئت ایرانی وارد قزاقستان شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی سرپرستی هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد. مذاکرات ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان قرار است روز سه‌شنبه در آلماتی آغاز شود. روز یکشنبه 252 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای از هیئت ایران خواستند تنها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT با قدرت‌های جهان توافق کند. در خبر دیگر، یک روز پس از آن که خبرگزاری‌های ایران از قول فرماندهان سپاه پاسداران از شکار یک پهپاد نیروهای خارجی خبر دادند، سخنگوی سپاه اعلام کرد که پهپاد به زمین نشانده شده دشمن فرضی بود. یاسین حسن علی سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این پهپاد روز شنبه به عنوان دشمنی فرضی در رزمایش سپاه مورد استفاده قرار گرفته بود. روز شنبه خبرگزاری ایران از شکار پهپاد نیروهای خارجی در جریان رزمایش پیامبر اعظم 8 خبر دادند. این رزمایش که 5 اسفند ماه در کرمان آغاز شده، 7 آبان ماه به پایان می‌رسد. در آن سوی مرزها، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به وزیر دفاع کشورش فرمان داد تا نیروهای ویژه آمریکا را ظرف 2 هفته از ایالت وردک اخراج کند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد این تصمیم روز یکشنبه در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان گرفته شده و علتش اقدامات سربازان افغانی است که با نیروهای ویژه آمریکا خدمت می‌کنند. وی در کنفرانس خبری نیروهای ویژه آمریکا و یکانهای افغان مستقر در ایالت وردک را به ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و آزار و اذیت مردم محلی متهم کرد. در خبری دیگر، نیروهای ارتش آزاد سوریه میگویند که تأسیسات هسته‌ای الکبر را در این کشور به کنترل خود درآورده و امکان بازدید آژانس بین‌المللی انرژی از این تأسیسات را فراهم خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های خاورمیانه، سپاهیان جیش الحر یا ارتش آزاد که با نیروهای بشار اسد در جنگن میگویند که از هفته گذشته بر تأسیسات هسته‌ای الکبر در استان دیرالزور در شرق سوریه مسلط شدند. و در خبر دیگر، پزشک معالج رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه اعلام کرد وضعیت جسمی جلال طالبانی نوید بخش است. 2 ماه پیش در پی حمله قلبی آقای طالبانی، او به بیمارستانی در آلمان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزار هستم از حسین قویمی با تازه ترین خبرها. و اما ببینیم در این مجله نیمه شب چه برای شما تهیه دیده است آقای کاتوزیان، امیر مصدق کاتوزیان، مدیر این برنامه. ارتش آزاد سوریه از تصرف مرکز هسته‌ای الکبر در آن کشور خبر داده است. گزارشی در این مورد خواهیم داشت. گزارشی درباره تازه‌ترین دور گفتگوهای اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ در کشور قزاقستان و نیز گزارشی درباره اعتراض مدیر کل امور رسانه‌های دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، درباره نامه 43 اقتصاددان ایران خطاب به محمود احمدی نژاد هم گزارشی می‌شنویم. رضا ولیزاده گفتگویی دارد درباره یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در پاریس. و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به گزارش رادیوی اروپای آزاد درباره فیلم کوتاه پسران بزکشی از افغانستان که به جشنواره اسکار راه یافته است. پایان بخش مجله امشب برنامه صدای دیگر است که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است. تا لحظاتی دیگر می‌پردازیم به نخستین گزارش مجله نیمه شب امشب، با ما باشید. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که پس از 35 روز محاصره مرکز هسته‌ای الکبر را شنبه شب در شمال سوریه تصرف کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه الشرق الاوسط نوشته است که هیئتی از مخالفان بشار اسد در حال مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی است تا در صورت پاسخ آژانس به خواست مخالفان به کارشناسان این آژانس اجازه دهند که از این مرکز بازدید کنند. همکار ما رضا ولیزاده از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره اهمیت مرکز هسته‌ای الکبر پرسیده است. ایلیا الجزایری:
این مرکز سوریه رو خود دولت سوریه هیچ وقت نپذیرفته که یک پایگاه هسته‌ای بوده و بعد از اون بر سر زبان افتاد که جنگنده‌های ارتش اسرائیل اون رو در سال 2007 بمبارون کردن و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط یک بازدید از این مرکز داشتن و اون در دوره ریاست محمد سلیمان، رئیس سابق سازمان اطلاعات سوریه بوده که بعد از اون محمد سلیمان مدتی بعد کشته میشه در یک حادثه بسیار مبهم که هیچ وقت ابعادش مشخص نشده. آیا اینکه این مرکز درش فعالیتی بوده یا نه هنوز مشخص نیست. معترضان میگن بعد از چند روز جنگ سنگین تونستن این مرکز رو به تصرف خودشون در بیارن.
واکنش دولت سوریه چی بوده آقای جزایری؟
دولت سوریه اعلام کرده که این مرکز خالی بوده و مهجور بوده، متروکه بوده و معترضان بدون هیچ گونه نبردی مثلا اونجا رو تصرف کنن، بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده. به خاطر اینکه خبرنگاران نمیتونن حضور آزادانه در سوریه داشته باشن، بسیار دشوار هست بفهمیم کدوم یکی از این روایت‌ها درست بوده.
اعلام تصرف مرکز هسته‌ای سوریه به وسیله ارتش آزاد اثری هم در موازنه قدرت بین ارتش آزاد سوریه و حکومت بشار اسد داشته؟
بین هر کدوم از روایت هایی که گفتم صحیح باشه، به هر حال اعلام تصرف همچین مرکزی تأثیر بسیار روانی و مثبتی برای معترضان داره و داشته. به نظر میرسه اثرش رو گذاشته. بعد خلاف هفته‌های گذشته که شاهد رکود در جنگ بودیم و به یک وضعیت بن‌بست‌وار تبدیل شده بود، مخالفان تونستن یک سری پیشروی‌های داشته باشند، از جمله در حومه دمشق، در شهر حلب و در منطقه دیر الزور. در مقابل آتشبار نیروهای دولتی هم سنگین شده، موشکبارانه روز شنبه حلب رو داشتیم و همچنین اتفاقاتی که امروز داره در حومه دمشق میفته. اینها تأثیرات روانی هست که تونسته این مسئله و اعلام تصرف پایگاه الکبر بذاره بر کل وضعیت نبرد.
مخالفان بشار اسد در حال مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند و گفتن که آژانس در صورت پاسخ به خواستای اونها میتونه از مرکز هسته‌ای تحت تصرف اونها بازدید کنه. مخالفان چه خواسته ای از آژانس دارن؟
مخالفان الان گام های دارن برمیدارن تا از سوی جامعه جهانی بیش از این به رسمیت شناخته بشن و کمک هایی که به اونها میشه کمک هایی باشه که بیشتر بعد تسلیحاتی داشته باشه یا بعد مقابله با آتشبار نیروهای دولتی. خواسته که مطرح شده به گفته برخی منابع ائتلاف ملی سوریه در همین حول و حاش. در مقابل هم مخالفان در یک گزینه دیگری در نظر دارن، این هست که میخوان خودشون رو به عنوان مجموعه جلوه بدن که که با خواسته های جامعه جهانی هماهنگ هستند. سالهای سال دولت سوریه فقط یک بار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسان آژانس اجازه بازدید از این پایگاه رو داره و اینها از همین اول کار میخوان خودشون رو به این شکل جلوه بدن که حاضر هستند هر نوع همکاری با جامعه جهانی از خودشون رو نشون بدن در صورتی که جامعه جهانی به خواسته اونها تن بده.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با همکار دیگرم الیا جزایری که در منطقه خاورمیانه در منطقه بحرانی خاورمیانه حضور دارد. و اما همچنان که در خبرها شنیدید خانم آقایان، تازه ترین دور گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 قرار است روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار بشود. پیشاپیش این نشست بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از غرب خواستند تا با رویکردی به گفته آنان سازنده به آلماتی بروند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در آستانه برگزاری گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز یک شنبه 252 نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد از کشورهای غربی خواستند واقعیت‌های هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و سیاست تقابل را به تعامل تغییر دهند. نمایندگان امضا کننده خطاب به کشورهای غربی می نویسند آنان باید بدانند که قطار هسته‌ای ایران در چارچوب اهداف صلح‌آمیز هرگز متوقف نخواهد شد. این نمایندگان همچنین از دو کشور روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل می خواهند تا از به گفته آنان زیاده خواهی ها و درخواست های غیر منطقی آمریکا تبعیت نکنند و از اصول عهدنامه NPT دفاع کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه در مجلس گزارش اخیر آژانس را غیر منصفانه خواند و گفت متاسفانه بعضی از عبارات در این گزارش گزاره‌های کلیشه‌ای است که معلوم است از قبل به آنها داده شده تا فضای رسانه‌ای را در دنیا مهالود کنند. رئیس مجلس گفت
ما حمایت میکنیم از مذاکرات هسته‌ای صرفا در چارچوب مقررات NPT و حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران.
بیانیه نمایندگان مجلس در حالی منتشر می شود که روزهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی در موضع گیری های متعدد از غرب خواستند که با رویکردی سازنده به آلماتی بیایند. سعید جلیلی سرپرست هیئت مذاکرکننده ایران در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود. آقای جلیلی گفت
اگر می‌خواهند وارد گفتگوهای سازنده بشوند باید با راهبرد جدید و پیشنهاد معتبر وارد بشوند. ما قبول نمی‌کنیم که بخواهند کسانی تکالیف بیشتر یا حقوق کمتری رو بر ملت ایران تحمیل کنند.
از بهروز بیات کارشناس مستقل هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش می‌پرسم آیا با انتشار این خبرها و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی امیدی به پیشرفتی در گفتگوهای آلماتی باقی می‌ماند؟
از قرائن اینجوری برمیاد که اندکی مایوس کننده باشند. نکته اول این که دولت جمهوری اسلامی ایران با آژانس به توافقی نرسید که اگر توافقی در این مورد صورت میگیره میتونه زمینه رو برای موفقیت مذاکرات آلماتی البته خیلی بهتر میکرد. این نشده. از طرف دیگه صحبت های مقام های ایرانی هم متاسفانه دلالت بر این ندارن که آمادگی باشه، مگر همه اینا رو بر این فرض بذاریم موضوع شاخشونه کشیدن و دست بالا گرفتن و امثال هم مثلا این که به ناگهان دولت جمهوری اسلامی ایران میگه ما میخواییم 16 تا نیروگاه جدید بسازیم یا این که به معادن جدید دست یافته ایم، اینا وسیله باشه برای دست بالا گرفتن. در حال نشانه ها بر این دلالت دارن که خیلی از مذاکرات قزاقستان انتظار زیاد نمیشه داشت و ما خوشبینی رو به نظر من باید حفظ کنیم. امیدواریم که اینا همه بازی های اولیه برای دست پیش گرفتن باشد. قضاوت دقیق تاجب این موضوع واقعا اندکی و علم غیبگویی نیاز دارد.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم روز شنبه در حاشیه دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای در تهران پخش خبر 180 سانتریفیوژ جدید در نطنز را عمدی خواند و گفت به دلیل ناامن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس این خبر در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت.
ما قرار نداشتیم این رو تا زمان
نهایی شدنش اعلام بکنیم، ولی چیز پنهانی نبود، چون آژانس همیشه حضور داره، فعالیت‌های ایران رو تحت نظر داره. خب اینا به تعداد 180 تا نیست، خیلی بیشتر از اینا هست. به تدریج نصب میشن، شرایط لازم برای بهره برداری باید فراهم بشه تا ما اونا رو راه اندازی و بهره برداری کنیم.
از سوی دیگر محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران هم روز شنبه در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر از شناسایی 16 ساختگاه جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مناطق ساحلی خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران هم در اطلاعیه رسمی دیگری اعلام کرد که میزان ذخایر و منابع جدید اورانیوم کشف شده در ایران به 4400 تن رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. در مجله نیمه شب مدیر کل امور رسانه‌های دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در قطع ناگهانی پخش زنده گفتگوی شنبه شب با محمود احمدی نژاد انتقاد کرده، اما مدیر روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفته است که این اقدام با دفتر ریاست جمهوری هماهنگ شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی میشنویم.
قطع برنامه گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با واکنش تند دفتر ریاست جمهوری ایران روبرو شده است. محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه در یک برنامه زنده به پرسش‌های مجری این برنامه پاسخ می‌داد و قرار بود در ادامه با پرسش‌های خبرنگاران خبرگزاری‌ها این گفتگو ادامه پیدا کند، اما پس از پایان سوال‌های مجری تلویزیون و زمانی که او از دیگر خبرنگاران برای پرسیدن سوال‌هایشان دعوت کرد، شبکه اول سیما پخش زنده این مصاحبه را قطع کرد و پخش یک سریال تاریخی را آغاز کرد. شبکه اول سیما در این حال در زیرنویس‌های اعلام کرد که ادامه این گفتگو بعد از این سریال پخش می‌شود. وحید شاکری مدیر کل امور رسانه‌های دفتر ریاست جمهوری ایران در گفتگو با شبکه ایران ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما در قطع ناگهانی پخش زنده گفتگوی محمود احمدی نژاد گفت قطع پخش گفتگوی رئیس جمهوری با رسانه‌ها نقض غرض فلسفه شکل‌گیری این جلسه بود. مدیر کل رسانه‌های دفتر محمود احمدی نژاد اضافه کرد درخواست رئیس جمهوری این بود که رسانه‌ها بتوانند آزادانه سوالات خود را در این زمینه مطرح کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سامانه پیامکی اطلاع رسانی دولت نیز در پیامکی که در ساعت 23:18 دقیقه شنبه شب برای مخاطبان خود ارسال کرد، از قطع پخش گفتگوی محمود احمدی نژاد با رسانه‌ها و پخش موسیقی و سریال به جای آن انتقاد کرد. در همین راستا مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما درباره توقف پخش زنده گفتگوی محمود احمدی نژاد به ایسنا گفت پخش برنامه‌هایی در سطح سرانه قوا با توجه به حساسیت‌هایی که دارد حتماً با هماهنگی با حوزه‌های اطلاع رسانی آنها انجام می‌شود. تقیه سهرابی افزود که توقف این گفتگوی زنده تلویزیونی با هماهنگی معاونت اطلاع رسانی ریاست جمهوری اتفاق افتاده و صدا و سیما در آن دخالت نداشته است. با اینکه صدا و سیمای ایران قسمت دوم مصاحبه محمود احمدی نژاد را به صورت ضبط شده و بعد از یک سریال پخش کرد، اما گزارش‌ها حاکی است که پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر از محمود احمدی نژاد و همچنین پاسخ ریاست جمهوری ایران به این پرسش از شبکه سیما پخش نشد. در بخشی خبرنگار خبرگزاری مهر از محمود احمدی نژاد درباره کاهش ارزش پول ملی، مفاسد اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی می‌پرسد که محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش‌های این خبرنگار گفت که شما بیانیه‌ای را خوانده‌اید که یک سری اتهامات به دولت است. با این حال بیشتر سخنان شنبه شب محمود احمدی نژاد به مسائل اقتصادی مربوط بود. او برخلاف انتقادهای اخیر منتقدانش به شرایط اقتصادی کشور در یک کلام گفت که به نظرش شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار خوبی است.
43 تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه در ایران اما هشدارنامه‌ای برای آقای احمدی نژاد فرستادند درباره سیاست‌های دولت و نسبت به آینده کشور اعلام خطر کردند. گزارش آرش حسن نیا را در این زمینه می‌شنویم.
کیان کشور در خطر است. این جمله‌ای از نامه 43 اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران خطاب به محمود احمدی نژاد است. امضا کنندگان این نامه نوشتند که در 8 سال گذشته با توجه به جهش بی سابقه درآمدهای نفتی انتظار داشتند دولت با بهره گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی بتواند اقتصاد ایران را از فروبستگی رکود تورمی حاکم درآورد، اما آنطور که این اقتصاددانان نوشتند این گونه نشده است. این اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های ایران تاکید کردند که متاسفانه آرمانگرایی ناپخته و تسلط نگاه غیر علمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامیده است و اقتصاد کشور را پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود تورمی تازه‌ای درافکنده است. امضا کنندگان این نامه در بخشی از نامه خود به آمار و ارقام اقتصادی سالهای تصدیگری محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت اشاره کرده و نوشتند اگر به قانون برنامه چهارم عمل می شد باید موجودی حساب ذخیره ارزی به 450 میلیارد دلار می رسید. اما به نوشته این اقتصاددانان در سالهای 79 تا 89 فقط حدود 160 میلیارد دلار به این حساب واریز شده است. این اقتصاددانان پس از آن به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از حساب ذخیره ارزی اشاره کرده و نوشتند همین منابع واریز شده به حساب ذخیره ارزی نیز توسط دولت خارج از ردیف‌های بودجه و خارج از سقف ماده واحده‌های بودجه مصرف شده است. در بخش دیگری از نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد تاکید شده امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و اقتصاد و اجتماع ایران را وارد بحران کرده است. آنها افسودند که بیم آن دارند استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد. اساتید امضا کننده این نامه در جای دیگری از نامه خود به رئیس جمهوری ایران تأکید داشتند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیامدهای مثبتی در شرایط به گفته آنها بی‌ثبات امروز اقتصاد ایران نخواهد داشت. این اقتصاددانان، اساتید اقتصاد و پژوهشگران اقتصادی در پایان نامه خود تأکید کردند که هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن برنامه‌ها نیز وجود داشته باشد. تعدادی از امضا کنندگان این نامه 43 امضایی که روز شنبه چند دقیقه‌ای در خبرگزاری ایلنا انتشار یافت و پس از آن از خروجی این خبرگزاری‌ها حذف شد، همان اقتصاددانان و اساتیدی هستند که نزدیک به 6 سال پیش با نوشتن نامه‌های دیگری به رئیس دولت نسبت به آینده اقتصاد ایران در پی سیاست‌های اقتصادی دولت هشدار داده بودند. محمد ستاریفر و حمید رضا برادران شرکا، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، حسین عبدوی تبریزی، دبیر کل اسبق بورس تهران، بهروز هادی زنوز، محسن رنانی، علی صادقی تهرانی، حسن تائی، بهرام صحابی و عبدالحسین ساسان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
خبرهای مربوط به ایران ادامه داره خانم آقایان. روز چهارشنبه در پاریس یک گردهمایی برای اعتراض به تداوم بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد برگزار شد. همکارم رضا ولیزاده دقایقی پیش از برگزاری گردهمایی پاریس از مرتضی کاظمیان، یکی از مسئولان برگزاری گردهمایی، درباره ترکیب برگزار کنندگان و انگیزه آنها پرسیده. آقای مرتضی کاظمیان:
برگزار کنندگان برنامه جمعی از کنشگران سیاسی مقیم پاریس هستند و تلاش کردند دومین سال روز حذف آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و در اعتراض به حبس غیرقانونی اونها این برنامه رو تدارک ببینن. طیف‌های مختلف فکری سیاسی که حضور دارن در فرانسه و همینطور البته کشور اروپایی قرار شده که به عنوان سخنران در این برنامه حضور داشته باشن، مراتب اعتراض خودشون رو و البته ملاحظات خودشون رو نسبت به این حبس غیرقانونی و حبس ناعادلانه که متوجه رهبران جنبش ثبت شده ابراز کنن.
سخنرانان برنامه چه کسانی هستن و برنامه چه بخشایی داره؟
آقایان امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی‌های سبز امید، امیر خسروی، حکمت، کشگر، آقای دکتر سلامتیان، خانم نوشابه امیری، خانم بختیار نژاد، آقای رحمانی، آقای محمد صادقی، اینها از جمله افرادی هستن که قرار هست امروز هر کدام از زاویه خودشون اعتراض کنن و در واقع این بحث هست رو حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز رو مورد بررسی قرار بدن.
آیا حاصل برنامه قراره که مبنای برنامه ریزی برای ایجاد فشار به منظور آزادی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی باشه یا خیر؟
البته تمرکز دوستان چنان که اشاره کردم بر همین مقوله حبس غیرقانونی و حبس غیرانسانی است که متوجه رهبران جنبش سبز شده، تلاش میکنن با استفاده از امکانی که دارن و به حال فضایی که وجود داره در خارج اطلاع رسانی کنن در مورد این وضع ناجوان مردانه که متوجه آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد شده و طبیعتاً با توجه به اینکه دو سال از حبس اونها گذشته، امکان اینکه به حال با فشار افکار عمومی بشه تغییری در وضعیت اونها ایجاد کرد فراهم کنن.
برگزار کنندگان این برنامه تونستن رابطه ای هم با خانواده های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بگیرن و از اونها هم پیام تازه ای در مورد آخرین وضعیت این دو بگیرن؟
خب متاسفانه در مورد فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد، سه دخترشون که وضع مشخص هستش به علت فشارهای و تهدیدهای جدیدی که متوجه اونها شده، اساسا این دست امکان و ارتباط منتفی هست. در مورد آقای حسین کروبی در داخل کشور هم همینطور، ایشون هم مثل دختر آقای موسوی و خانم رهنورد احضار شدن، مورد تحقیق قرار گرفتن. اما امروز قرار بود آقای تقی کروبی، فرزند آقای مهدی کروبی، هم جزو سخنرانان برنامه باشن، از انگلستان بیان به پاریس، ولی متاسفانه ویزایشون محقق نشد و عملا محروم شدیم از حضورشون در این برنامه.
و اما رادیوی اروپای آزاد خانم آقایان گزارشی دارد درباره حضور بازیگران افغان فیلم کوتاه پسران بزکشی در جشنواره اسکار که هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش.
فعاد محمدی و جوان مرد پاییز دو بازیگر نوجوان افغان هستند که قرار است امشب بر فرش قرمز هالیوود قدم بگذارند. فیلم کوتاه پسران بزکشی درباره دو نوجوان افغان است که در کابل زندگی می کنند و رویای این که قهرمان بزکشی بشوند را در سر می پرورانند.
ایده کس تغییرم دادن
نمیتونم. دلتن زگه بس هم را دمیش بندگیری تیم کنم ها؟ دست کنم بلا بر!
روز خواد دیدی که مکاکا جاجی پیش کل مردم نام را بلند خواد صدا کرد و نام هم به تاریخ بزکشی خواد ساد.
بزکشی ورزش ملی افغانستان است که در نقاط مختلفی از آسیای میانه هم طرفدارانی دارد. بازی شبیه چوگان که در آن سوارکاران برای رساندن یک بز تازه ذبح شده به نقطه نهایی تلاش می‌کنند. فیلم حدوداً 30 دقیقه‌ای پسران بزکشی را سم فرنچ، یک کارگردان آمریکایی، ساخته است و تهیه کنندگان فیلم که نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم کوتاه است، با جمع‌آوری پول از طریق کمپینی اینترنت موفق شدند تا دو بازیگر 14 ساله فیلم را برای مراسم اسکار به آمریکا ببرند. فؤاد محمدی پس از ورود به فرودگاه لس آنجلس در روزهای گذشته، در حالی که نمی توانست هیجان خود را پنهان کند، به خبرنگاران گفت:
من خیلی هیجان زده و خوشحالم، خیلی خیلی زیاد.
این بازیگر آماتور نوجوان پیش از بازی در این فیلم در خیابان‌های کابل دست فروشی می‌کرد و به گردشگران نقشه کابل می‌فروخت. او در فیلم نقش پسر یک آهنگر را بازی می‌کند که اگرچه باید روزهایش را در کارگاه تاریک پدرش سپری کند، اما رویای این را دارد که قهرمان بزکشی شود. فؤاد می‌گوید که این فیلم زندگی او را دگرگون کرده است.
خیلی چیزا تغییر کرده. این روزها تو کوچه مرغی کابل، جایی که من نقشه میفروختم، خیلی ها منو میشناسن، با من عکس میگیرن و منو تشویق میکنن.
دیگر بازیگر نوجوان این فیلم هم، جوان مرد پاییز، میگوید که این فیلم به دوستی عمیق این دو پسر منجر شده است.
ما و فواد در تمرینات فیلم ما وقتی که انتخاب شدیم، اردیم و با موجه بسیار دوست شدیم و بسیار رفیق شدیم و تا بالا دیگر دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که ما وزیر رفیق.
حال این دو با هم به هالیوود رفتند و میگویند میخواهند همه بازیگران مطرح دنیا را در مراسم شب اسکار ببینند. سم فرنچ، کارگردان آمریکایی فیلم، هم بر این باور است که حضور این دو نوجوان افغان در هالیوود از لحاظ نشان دادن جنبه انسانی موضوع بسیار مهم است. او در این باره میگوید:
فکر میکنم همین که ما در این فیلم درباره چیزی جز جنگ، بمب و گلوله صحبت میکنیم، قدم بزرگی به پیش است. امیدوارم بتوانیم نشان دهیم که این نوجوانان بچه‌هایی هستند مثل سایر کودکان جهان و این بسیار مهم است.
فیلم بزکشی اولین محصول پروژه فیلم افغان است، گروهی غیر انتفاعی که تلاش می‌کند فیلم سازان تازه‌ای را در افغانستان پرورش دهد. افغانستانی که در دوره طالبان صنعت فیلمسازیش به فراموشی سپرده شده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. خانم آقایان، به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیده ایم و پایان بخش مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر است که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا میکند. ولی پیش از آن و طبق معمول در آغاز این نیمه بار دیگر خبرها را میشنویم از همکارمان حسین قویمی.
با درود دیگر بار، دو روز مانده به آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی، هیئت ایرانی وارد قزاقستان شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی سرپرستی هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان قرار است روز سه‌شنبه در آلماتی آغاز شود. روز یک شنبه 252 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای از هیئت ایران خواستند تنها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT با قدرت‌های جهان توافق کنند. در خبر دیگر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به وزیر دفاع کشورش فرمان داد که نیروهای ویژه آمریکا را ظرف دو هفته از ایالت وردک اخراج کند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد این تصمیم روز یک شنبه در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان گرفته شده و علتش اقدامات سربازان افغان است که با نیروهای ویژه آمریکا خدمت می کنند. او در کنفرانس خبری نیروهای ویژه آمریکا و یگانهای افغان مستقر در ایالت وردک را به ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و آزار و اذیت مردم محلی متهم کرد. در خبر دیگر، پزشک معالج رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه اعلام کرد وضعیت جسمی جلال طالبانی نوید بخش است. دو ماه پیش در پی حمله قلبی آقای طالبانی او به بیمارستانی در آلمان انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت. دکتر نجم الدین کریم به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری عراق قادر به صحبت کردن و درک دیگران است. وی ابراز امیدواری کرد که آقای طالبانی به عراق بازگردد و در کشور خود به درمان ادامه دهد. جلال طالبانی که 79 سال دارد در بین گروه‌های مذهبی و اقلیت‌های فرقه‌ای به عنوان یک سیاستمدار صلح دوست شناخته می‌شود که تلاش دارد گرایش‌های مخالف را با یکدیگر آشتی دهد. در خبر دیگر، نیروهای ارتش آزاد سوریه می‌گویند که تأسیسات هسته‌ای الکوبر را در این کشور به کنترل خود درآورده و امکان بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات را فراهم خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های خاورمیانه، سپاهیان جیش الحر یا ارتش آزاد که با نیروهای بشار اسد در جنگند از هفته گذشته بر این تأسیسات مسلط شدند. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم از حسین قویمی. خانم آقایان، نادر صدیقی هستم و بسیار خوشبختم که تا این ساعت مجری مجله های رادیویی رادیو فردا بودم و سپاسگزار شما هستم که میزبان صمیمی من و همکارانم بوده اید و هستید و خواهید بود. ما در رادیو فردا تلاش میکنیم که با ارائه گزارش های دقیق همواره شایسته اعتماد شما باشیم. تا فرصتی دیگر، به اتفاق سام در اتاق فرمان و دیگر همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و برای شما شبی آرام و به دور از هر گونه حادثه آرزو می کنم. شب بخیر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد 61% زنان ایرانی بالای 25 سال تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر از آن دارند. کارشناسان آموزشی معتقدند که بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در آمار بالای کمسوادی در این کشور دارد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته است که علت اصلی ازدواج‌های ناموفق در جامعه مشخص نبودن وظایف زن و مرد در خانواده است. به گفته او اسلام مخالف انجام کارهای مردانه توسط زنان است. امام جمعه مشهد گفته است که در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت زنان و مردان باید به صورت جداگانه تعریف شود و مسئولیت تفکیک وظایف زنان و مردان در جامعه بر عهده بسیج خواهران است. رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوب سال 72 شده و گفته است که حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند ضروری است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
خب اینم خیر گذشت. این پاسخ زهرا، دختر جوونیه که حاضر نشد گفتگوی تلفنیمون از رادیو فردا پخش بشه. وقتی ازش پرسیدم که حالا که بررسی مصوبه صدور گذرنامه برای دختران زیر 40 سال یا بالای 40 سال و یا اساساً هر 40 ساله‌ای از دستور کار مجلس خارج شده، چه تغییری در زندگی دختران مجرد ایرانی رخ میده؟ اون پاسخ داد که دخترانی که اهل سفر به خارج بودن در همین مدتی که این بحث رو بالا گرفته بوده رفتند و پاسپورتشون رو گرفتن و یا پاسپورت‌هاشون رو تمدید کردن. اونها هم که اهل سفر رفتن نبودند، خب هیچ فرقی براشون نداشته که با اجازه ولی یا بدون اجازه ولی بخوان گذرنامه بگیرن. پیش از این فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس اعلام کرده بود که مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال رو به اجازه ولی اونها محدود می‌کرد منتفی شده. بیش از 3 ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی این مصوبه بود. در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خودشون احتیاج دارن، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداره. در این حال طبق قانون فعلی هم زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خودشون یا حاکم شهر نیاز دارن. لایحه گذرنامه در فروردین ماه 91 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در اسفند ماه بررسی اون متوقف شد. از آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که اصلا این لایحه چرا مطرح شد و چرا حذف شد.
من اساسا خیلی اعتقاد ندارم که پیشنهادهایی که در مجلس به بحث گذاشته میشه و گاهی اوقات حتی تا مرحله تصویب شدن هم پیش میره بر پایه یک کار تحقیقی یا یک نیاز واقعی جامعه صورت گرفته. متاسفانه اونقدر کنش و واکنش های سیاسی در مجلس و در بین نمایندگان مجلس و در جامعه سیاسی ایران زیاده که تصوری که برای آدم ایجاد میشه این هست که این افراد هر از گاهی نیاز به یک شوکی دارن که جامعه رو باش درگیر بکنن، شوکی که در واقع بخشی از بدنه فعال اجتماعی رو یا بیاره به رو، یعنی اونها رو نمایان بکنه که چه کسانی در جامعه الان دارن فعالیت فکری میکنن، چه کسانی فعالیت اجتماعی میکنن، فعالیت مدنی میکنن، و این که به هر حال یک دل مشغولی برای بخشی از جامعه که نسبت به جامعه منفعل اجتماعی سیاسی فعالتر هستن، این درگیری ذهنی و این درگیری اجتماعی رو ایجاد بکنه. متاسفانه مسائل زنان یکی از مسائلیه که هر از گاه دستاویز برنامه‌ریزی ها و بی برنامگی های سیاسی قرار میگیره.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد دلیل منتفی شدن بررسی این بخش از لایحه گذرنامه گفته که بررسی های اونها نشون داده تنها 76 زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدن و گفته که این رقم کم مبنای تصمیم گیری ما نمیتونه باشه و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفیه. با اینکه به نظر میرسه بنیان حذف این بخش از لایحه گذرنامه همین بررسیه، اما فاطمه رهبر توضیح نداده که با چه شیوه این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده. آسیه یمینی در مورد این اظهار نظر فاطمه رهبر میگه
تحقیقی پیرو به این صحبت ایشون منتشر نشد که ما بر مبنای اون تحقیق بخوایم بگیم این آمار مثلا توسط چه مؤسسه‌ای کار تحقیقی صورت گرفته و این آمار بیرون داده شده، ولی ایشون اگر نماینده مجلس هستن و صحبتشون و گفتشون بر مبنای پژوهش و کار تحقیقی هست، قاعدتا از ایشون انتظار میره که این تحقیق رو قبل از اینکه نمایندگان مجلس درگیر تصویب کردن یک لایحه بشن انجام بدن، نه اینکه یک حرفی زده میشه یک لایحه‌ای در یک جا بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه و بعد نماینده مجلس میاد میگه ما بررسی کردیم دیدیم ایکس و ایگرگ. یعنی این خودش نشون دهنده میشه که قبل از هر چیزی نماینده مجلس باید خجالت بکشه که بابت سخت تلف کردن عده‌ای از نمایندگان مجلس در خانه ملت یک کشور تازه اومده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عده بسیار محدود و معدودی شامل این بحثی میشن که این نمایندگان مجلس راه انداختن در جامعه.
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبود. از جمله دبیر کل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام جامعه فاطمیون این طرح را تبعیض‌آمیز و بدون توجیه و از اصل و بنیان نادرست خونده. طاهره رحیمی گفته بر اساس قانون فعلی دختر زمانی که عاقل بالغ و رشیده بشه مسئول اعمال خودشه، اما لازمه که نمایندگان مجلس به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب زده تدابیری بیندیشند که زنان بی سرپرست نمونند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا پیش از این خبرها از رشد آمارهای مختلف در اشتغال، تحصیل و رشد اقتصادی زنان خبر می‌داد، اما در سالهای اخیر با رکود آمارهای مربوط به زنان، بخش دیگری از خبرهای مربوط به اونها منتشر میشه. ابراهیم رفیعی، کارشناس مشاوره اعتیاد، پیش از این به خبرنگاری ایلنا گفته بود که سهم زنان معتاد در جامعه معتادان کشور از 15% به 35% افزایش پیدا کرده. در گزارشی هم که در سایت قانون منتشر شده آمده است که روند مصرف شیشه رو به رشد و از 1,325,000 معتاد رسمی در کشور حدود 270,000 نفرشون زن هستند. این در حالیه که آمارهای غیر رسمی رقمی بیشتر از این رو تخمین میزنه. فرشاد انوری، پزشک متخصص اعتیاد در هلند، به رادیو فردا میگه
خیلی اصلا مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مطرح میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آغاز کنه با یه جنس مخالفش، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، منم شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ای که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
محمد حسین غلامی، پژوهشگر حوزه اعتیاد، به رسانه‌ها در ایران گفته که 35% زنان از طریق دوستان در مهمانی‌ها و 65% هم از طریق همسران معتاد خودشون شیشه مصرف می‌کنند. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد نقش مردان معتاد در به اعتیاد کشیدن خانواده‌ها میگه
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اونها هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متأسفانه امروز گرفته سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی‌های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چاره‌جویی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تحمل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
اما گذشته از نقش شوهران معتاد در به اعتیاد کشیدن همسران و فرزندانشون به ماده مخدر شیشه، گویا تبلیغات لاغری و زیبایی زیادی هم در مورد این ماده مخدر صورت میگیره. فرشاد انوری اما معتقده که برخلاف تبلیغات شیشه تاثیرات مخربی بر مصرف کننده میگذاره.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در حصار عشقت افتادم، هرچه برگی مانده از پاییز، دل به دست عاشقی دادم. لحظه های سرد و تاریکم پر شد از تو با گل خورشید. زندگی را تازه فهمیدم تا نگاهت بر دلم تابید. شده بودم سپیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. قطره های خیس بارون در کویر لحظه ها دیدم، قصه های تلخ دیروز از تموم آینه ها چیدم. شوق بودن از تو پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. موج سنگین قایقم را بود، چشم تو فانوس دریا شد.
مرد خمس به تو
دل بر من اشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشن ها گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من به بوی من چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من میان بستان بر چمن ها غیر بلبل در برام خوشم که باشد دست گلچین از سرم کوتاه گل سرخم گل سرخم بای باغم در دل بری تنها گل سرخم گل سرخم حسن و جلوه رخسار من آراید گلشنها
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گلی در این بستان ندیده کس به رنگ من به بوی من چه بوسه ها گیرد نسیم شب در این چمن به روی من میان بستان بر چمن ها افسران نمی نشینند غیر بلبل در بران گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل سرخم گل
میخون
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
True.